ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه ششم بهمن ماه 1399 خورشیدی، برابر است با 25 ژانویه 2021 میلادی. من سفیده بهکام هستم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه در هر کجای دنیا که هستید سپری کرده باشید. همراه شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که برای شما در این مجله نیمروزی تدارک دیدیم، اما همکارم محمد زرقامی هم اینجا در استودیو همراه ماست تا بیش از هر چیز آخرین خبرها رو از محمد بشنوید.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل مکرون و جو بایدن رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا روز یک شنبه درباره موضوعات گوناگونی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ الیزه آمده که در اولین گفتگوی امانوئل مکرون با رئیس جمهوری جدید آمریکا، دو کشور تمایل خود را برای همکاری مشترک برای برقراری صلح در خاورمیانه و به ویژه در باره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. فرانسه مخالف سیاست دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای و وارد آوردن سیاست موسوم به فشار حداکثری به جمهوری اسلامی ایران بود. ساعتی پیش از گفتگوی رؤسای جمهوری دو کشور، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه با انتقاد از سیاست دولت پیشین آمریکا در قبال برجام گفت که این سیاست به گفته او نتیجه عکس داده و جمهوری اسلامی ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. از دیگر سو هادی بیگی نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بستن قراردادهای ساخت فاز دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، این نماینده مجلس شورای اسلامی زمان ساخت این دو نیروگاه را به ترتیب 8 و 10 سال اعلام کرد. آنطور که این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، پیریزی واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر در حال انجام است و آماده سازی زمین محل ساخت واحد سوم این نیروگاه هم آغاز شده است. تکمیل فاز اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر سال 1374 به روس‌ها سپرده شد و تأخیر در تحویل این نیروگاه که بیش از یک دهه طول کشید، به گفته کارشناسان زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به ایران وارد کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگری از خاورمیانه. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که آمریکا سامانه دفاع ضد موشکی گنبد آهنین را برای دفاع از پایگاه‌های نظامی خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس مستقر خواهد کرد. وزارت دفاع اسرائیل اخیراً اعلام کرد که این کشور در ماه ژانویه دومین سکوی سامانه دفاع گنبد آهنین را به ارتش آمریکا تحویل داده و تعهد خود را عملی کرده است. همچنین گزارش شده که آمریکا قصد دارد این سامانه دفاع ضد موشکی را در شرق اروپا و در نقاطی از آسیای شرقی مستقر کند. اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد به دنبال توافق سال گذشته برای ایجاد روابط کامل دیپلماتیک با امارات متحده عربی، سفارت خود را در این کشور باز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آنطور که وزارت امور خارجه اسرائیل اعلام کرده، سفارت این کشور در یک دفتر موقت قرار دارد تا یک مکان دائمی آماده شود. خبرگزاری دولتی امارات هم روز یک شنبه اعلام کرد کابینه این کشور تأسیس سفارت در تل آویو را تصویب کرده است. امارات متحده عربی اولین مجموعه از 4 کشور عربی بود که سال گذشته میلادی با همکاری دولت دونالد ترامپ روابط سیاسی خود را با اسرائیل برقرار کرد. در ایران، رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به شرایط اقتصادی ایران گفته برخی افراد در مناطق دورافتاده روستایی برای تأمین گوشت اقدام به شکار حیوانات می‌کنند. عیسی کلانتری در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران از ادامه تولید سلاح شکاری به وسیله وزارت دفاع خبر داده و این موضوع را موجب دشوار شدن مبارزه با پدیده شکار غیر مجاز دانست. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در حال حاضر بیش از 3 میلیون اسلحه در دست شهروندان در ایران قرار دارد که 10 برابر بیشتر از تعداد سلاح‌های شکاری پیش از انقلاب است. آقای کلانتری پیشتر گفته بود که وزارت دفاع سالانه 10 هزار سلاح شکاری تولید کرده و به مردم می‌فروشد.
سپاسگزارم محمد زرقامی و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. مقام های وزارت بهداشت در ایران درباره بدتر شدن شرایط کرونا در هفته های آتی به ویژه در مورد مناسبت هایی چون عید نوروز هشدار دادند. گفتگوی تلفنی جو بایدن و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه و تأکید آنها بر همکاری دو کشور در مورد مسئله هسته‌ای ایران و توقیف یک نفتکش ایرانی در آبهای اندونزی به اتهام انتقال غیرقانونی نفت. سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی گفته نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده. درباره اینها و بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا همراهی کنید. مقام های وزارت بهداشت در ایران میگویند موج تازه ای از کرونا که آن را موج چهارم میخوانند در راه است و در مورد مناسبت های آتی از جمله عید نوروز هشدار میدهند. این تعبیر مقام های ایرانی با نظر مراجع معتبر بهداشتی در تعارض است. سازمان بهداشت جهانی تابستان گذشته اعلام کرد که موج دوم و سومی در کار نخواهد بود و کووید یک موج عظیم است که ابعاد آن با توجه به سیاست‌هایی که در پی گرفته می‌شود بزرگ و کوچک می‌شود. اظهارات متناقض و متفاوت مسئولان در ایران درباره واکسن و ورود محموله‌ای از واکسن خارجی در هفته‌های آینده نیز همچنان ادامه دارد. همکارم رضا ولی‌زاده رو داریم روی خط تلفن رادیو فردا تا بیشتر صحبت بکنیم و از رضا بشنویم که چه خبرهای جدیدی رضا درباره شیوع کرونا در ایران داریم.
سپید مشاور وزیر بهداشت محمد اسماعیل مطلق نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هفت شهر و استان نوشته، از جمله اهواز، بوشهر، هرمزگان، دسپول، آبادان، بهبهان و شوشتر، و در مورد موج دیگه‌ای از همگیری ویروس کرونا هشدار داده و از اون با عنوان موج چهارم نام برده. مشاور وزیر بهداشت همینطور خواسته تا با توجه به نزدیک بودن ایام و مناسبت‌های پیش رو مثل تعطیلات نوروز 1400، ماه رجب، شعبان و رمضان که دور همی‌ها بیشتر یک نقشه راه برای اعمال محدودیت‌ها و مهار همگیری کرونا تدوین بشه. خبر دیگه این که رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری دکتر پیام تبرسی به خبرگزاری ایسنا گفته آمار بستری‌های کرونا طی چند روز اخیر در تهران 3% افزایش پیدا کرده و هشدار داده که بازگشایی‌های شتاب زده میتونه موج دیگه از همه‌گیری رو رقم بزنه. نکته دیگه که آقای تبرسی مطرح کرد اینه که بر اساس مطالعات به دست آمده گویا ویروس دهشی یافته تمایل بیشتری به سنین پایین داره و همین به همین دلیل بازگشایی زود هنگام مدارس میتونه خطری جدی محسوب بشه. یه خبر دیگه این که رئیس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان مسعود مهدویانفر اعلام کرده میزان اختلافات و دعواهای زناشویی و ناسازگاری‌های والدین و فرزندان در دوران همگیری کرونا به شدت افزایش پیدا کرده، تا جایی که آمار تماس‌های زوجین دارای اختلافات زناشویی با تلفن صدای مشاور حکایت از افزایش 300% داره. ستیده
رضا، الان هفته ها هستش که به هر حال در دنیا و همینطور در ایران درباره واکسن صحبت میشه، اما در ایران مقامات همش صحبت های زد و نقیزی مطرح میکنند به ویژه درباره خرید واکسن خارجی. چه تازه‌ای داریم درباره واکسن؟
بله، صحبت‌های زد و نقیض در این مدت کم مطرح نشده. در تازه ترین اظهار نظر امروز دبیر کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا مصطفی قانعی میگه اولین محموله وارداتی واکسن کرونا در هفته های آینده وارد ایران میشه. آقای قانعی میگه ایران تنها کشوری بوده که اعلام کرده همه سبد واکسن متعلق به کوواکس رو نمیخواد و دست به انتخاب زده و تصمیم گرفتن واکسن از منابعی تهیه بشه که مطابق باشه با دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. می‌دونیم که آقای خامنه‌ای اواسط دی ماه امسال در یک سخنرانی تلویزیونی گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع، اگرچه مقام‌های بهداشتی از جمله مینو محتز از اعضای کمیته علمی مقابله با ویروس کرونا به طور غیر مستقیم از ورود واکسن‌های تایید شده سازمان جهانی بهداشت در مهار کرونا دفاع کردند. سازمان جهانی بهداشت هم حرف‌های علی خامنه‌ای رو در تعارض با تلاش‌های جهانی برای مهار کرونا دونست، اما حالا می‌بینیم که قرار واکسن بر اساس تشخیص آقای خامنه‌ای وارد بشه. دیروز هم محمد رضا صالحی مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا اعلام کرد بی خطری واکسن ایرانی کرونا در بین 21 داوطلب دریافت کننده طبق انتظاری که داشتن تا اینجای کار تایید شده.
بسیار سپاسگزارم از همکارم رضا ولیزاده. رضا، در بخش‌های بعدی با تو خواهیم بود تا از جمله ببینیم که اوضاع کرونا در کشورهای دیگر دنیا چطور هست.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
جو بایدن و امانوئل مکرون، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه خود بر سر همکاری دو کشور در مورد مسئله هسته ایران توافق کردند. کاخ الیزه در بیانیه اعلام کرد که در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه امانوئل مکرون با جو بایدن موافقت کردند که در مورد اولویت‌های مشترک در سیاست خارجی از جمله ایجاد ثبات در خاورمیانه و موضوع برجام همکاری کنند. از سوی دیگر کاخ سفید نیز در بیانیه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امانوئل مکرون تلفنی گفتگو کرده و اشتیاق خود برای تقویت پیوندهای دو جانبه را ابراز کرده. اجازه بدید این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی که روی خط ارتباطی ماست از آلمان. آقای براتی، ابتدا یک نگاه کلی بندازیم درباره این گفتگوی تلفنی خیلی خلاصه تا بعد بپردازیم به جزئیات و به هر حال بدونم ارزیابی شما به طور کلی چی هست از این مکالمه تلفنی.
خب، نشان میده که آمریکا مایل به ویژه در رابطه با مسائل خاورمیانه متحدانه با کشورهای اتحادیه اروپا به ویژه سه کشور مهم آلمان و فرانسه و انگلستان عمل کنه و در همین رابطه هم چون حتما جمهوری اسلامی رو در این رابطه دارای نقش مهمی میدونه، میخواهد اون چی که مورد مذاکره باید قرار بگیره با جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد با همراهان اروپایی خودشون مشورت کرده باشن. اهمیت زیادی میدن به این مسئله، البته مسائل دیگری که مربوط به مسائل محیط زیست و زیست محیطی و چیزهای دیگر میشن مورد صحبت بوده، ولی جان کلامشون مربوط به خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران میشه.
آقای براتی، همونطور که شما هم اشاره کردید، یکی از مواردی که صحبت شده مسئله هسته‌ای ایران هستش. پیشتر وزیر خارجه فرانسه نسبت به دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی هشدار داده بود. به نظر شما این رویکرد فرانسه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در بازگشت آمریکا به بر سر میز مذاکره و برجام؟
خب، این شاه کلام گفته های وزیر خارجه فرانسه این جمله است که باید راهی برای بازگشت به برجام پیدا کرد. یعنی ایشون بازگشت به برجام رو از طرف آمریکا یک مسئله اتوماتیک و خود به خودی نمی‌بینن که اون چیزی که مورد انتظار جمهوری اسلامی است که امروز به فردا آمریکا به برجام برگرده و همه تحریما رو برداره. مسائلی که شما مطرح کردی در رابطه با نگرانی های جامعه جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران، به خصوص دستیابی به سلاح اتمی، کوتاه تر شدن این مدت زمان لازم که قبلا گفته می شد که حداقل یک ساله برای اینکه جمهوری اسلامی با ادامه روند غنی‌سازی پیشین بتونه به سلاح اتمی مقدار لازم اورانیوم غنی‌سازی شده رو برای سلاح اتمی داشته باشه، الان این به 3 ماه رسیده و اگر جمهوری اسلامی به سانتریفوژهای پیشرفته تر نسل 4 و 6 و 8 هم استفاده بکنه، این مدت به احتمال قوی کوتاه‌تر هم میشه. و همین دلیل هم ایشون میگن باید راهی پیدا کرد برای بازگشت به برجام. معنیش این هست که شرایطی ایشون هم و کشورهای اروپایی هم بازگشت کامل به برجام را از طرف آمریکا و حتی خودشون تعهداتی که به عهده گرفتن لازم میدونن که گفتگوی جدیدی انجام بگیره. در حقیقت دنبال برجام جدیدی هستن، ادامه اون برجام پیشین رو ممکن نمیبینن.
آقای براتی، شما فکر میکنید چه مانعی میتونه وجود داشته باشه برای بازگشت آمریکا به برجام؟
یه مقدار موانع بسیار تکنیکی و حقوقی است. خب الان ما میدونیم که چیزی در حدود بیشتر از 180 تحریم فردی و نهادی وجود داره. ما میدونیم که چیزی در حدود چندین هزار شرکت و نهادی که در رابطه با مسائلی که مربوط به تولیدات و صادرات و غیره جمهوری اسلامی میشن، به خصوص اون چیزهایی که مربوط به همه اونهایی که مربوط به این نهاد خاتم الانبیا میشه و کلیه مسائلی که زیر دست و چتر سپاه پاسداران قرار دارن، اینها رو برگردوننش راحت نیست. به ویژه اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست نهادهای تروریستی قرار داده و بیرون آوردن این اونچنان راحت نیست، چون در سال 2017 قانونی رو مجلس امریکا تصویب کرده بود در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی و این مسئله به سپاه هم بخشیش به سپاه برمیگشت. الان برداشتن همه این موانع یک جانبه ممکن نیست، در حقیقت کار داره، یه 7-8 یا 9 ماه بیشتر وقت لازم داره که این موانع برطرف بشه. بنابراین مشکل فراتر از اون هست که آمریکا میخواد یا نمیخواد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهران براتی، تحلیلگر سیاسی از آلمان، که ما رو همراهی کردید در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 98 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و در همین مدت 6309 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمارهای رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام می‌کنه مورد تردید جدی منابع مستقل هست و کارشناسان بر این باورند که آمارها تا چند برابر آمارهای واقعی، البته تا چند برابر آمارهای رسمی است. شما در این باره چه فکر می‌کنید یا اگر نظری در هر مورد دارید، از جمله در مورد خبرها و گزارش‌های ما، با ما میتونید تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید.
جمهوری اسلامی فقط و فقط زبون زور رو متوجه میشه و اگر موجودیتش در خطر قرار نگیره، جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر رویه‌ای نخواهد. الان هم اگه میبینید که این همه تلاش دارن میکنن که به نوعی تحریما رو بردارن که یک مقداری رونق اقتصادی اتفاق بیفته، این به خاطر خیرخواهیشون نیست، به خاطر این که میدونن اگر وضعیت اقتصادی از اینی که هست هم وخیمتر بشه که داره میشه، موجودیت اینا به خطر میفته. اینا تجربه آبان 98 رو دارن.
اینا داخل اروپا بعد از جریان میکنوس مقدار زیادی قطع رابطه بود، بعد اینا قول دادن که دیگه توی خاک اروپا و اتحادیه اروپا ترور انجام ندن. چی شد نتیجهش؟ بعد از اون همه برو و بیا و مماشاتی که اروپا باشون کرد، الان اسدالله اسدی به خاطر برنامه ریزی و مقدمه چینی برای ترور یک ساله که زندانیه. اینه که نه، واقعا تعامل با این حکومت امکان پذیر نیست، واقعا باید مشت آهنین میخواد، با قلدری که فقط مشت آهنین خودش به کار میبره.
جناب آقای ظریف که اومدی میگی که ایران باید تصویر نهایی روابط با آمریکا رو روشن کنه، خواستم به شما بگم ایران اگه به رابطه با آمریکا برگرده، اون وقت آقای خامنه‌ای جنایات و ظلمش و آدم کشیش و تقصیر کی بندازه؟ این مردم آزاری، این سرکوب، اینا همش به خاطر، اینا همش شدنیه به خاطر آمریکا، که ما آقای خامنه‌ای بکشه بگه آمریکا، تقصیر آمریکاست، اینا آمریکایی بودن. و اگر نه شما این جنایاتو اگه آمریکا بیاد با ما صلح کنه، ما دیگه تقصیر کی بندازه آقای خامنه‌ای این جنون قدرتو؟ این دیکتاتوری ظالمانه رو، این کشتار دست جمعی رو اون وقت آقای خامنه‌ای نمیتونه توجیه کنه اگه شما با آمریکا رابطه داشته باشید. مسئله اینه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مقامات اندونزی روز یک شنبه پنجم بهمن از توقیف دو نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند که به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور بودند. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
صفحه رسمی توییتر گارد ساحلی اندونزی روز یک شنبه خبر داد که یک نفتکش ایرانی به نام امتی هورس و یک نفتکش پانامایی به نام امتی فریا را در آبهای استان کالیمانتان این کشور توقیف کرده است. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی گفت این دو نفتکش برای تحقیقات بیشتر به جزیره باتام اسکورت خواهند شد. وی گفت هر دو نفتکش انواع تخلفات را مرتکب شدند. برنیافراشتن پرچم، خاموش کردن سیستم‌های شناسایی، لنگر انداختن غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و نشت نفت در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده است. خبرگزاری صدا و سیما نیز روز یکشنبه با استناد به اظهارات مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی به خبرگزاری رویترز گفته است که این دو نفتکش در حال ارتکاب جرم توقیف شدند، در زمانی که نفتکش امتی هورس در حال انتقال نفت به نفتکش امتی فریا بود. به گفته او یک لکه نفتی هم در اطراف کشتی گیرنده نفت به وجود آمده بود. سخنگوی گارد ساحلی اندونزی همچنین گفت 61 خدمه هر دو نفتکش بازداشت شدند. به گزارش رویترز هر دوی این نفتکش ها با ظرفیت 2 میلیون بشکه در زمره سوپر نفتکش ها محسوب می شوند. همین گزارش می گوید نفتکش امتی هورس متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران است و هنگام توقیف انبارهای آن پر از نفت بود و نفتکش امتی فریا که توسط یک شرکت چینی اداره می شود انبارهایش خالی بود. بر اساس همین گزارش نفتکش ایرانی امتی هورس در سال گذشته میلادی 2,100,000 بشکه تولیدات نفتی ایران را به ونزوئلا رسانده بود که این کشور هم تحت تحریم قرار دارد. حکومت ایران از زمان آغاز تحریم‌های آمریکا در سال 97 از راه‌های گوناگون سعی در صادرات مخفی نفت داشته که یکی از این راه‌ها انتقال محموله‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر در آب‌های شرق آسیا و فروش آن با نام نفت اندونزی یا مالزی به چین بوده است. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی کپلر نشان می‌دهد که طی ژانویه تا ماه می سال گذشته ایران روزانه 60,000 بشکه نفت به مالزی صادر کرده است، در حالی که بر اساس آمارهای گمرک مالزی این کشور نفتی از ایران نخریده. همچنین در ژوئیه پارسال گمرک چین گزارش داد که این کشور 1,600,000 بشکه نفت از اندونزی خریده است، اما نفتی از ایران وارد نکرده و این در حالی است که یک هفته پیش از آن منبعی که نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفته بود این 1,600,000 بشکه نفت را نفتکشی به نام گیسیل از ایران تحویل گرفته و به عنوان نفت اندونزی تحویل چین داده است. آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که در سال 2020 ناگهان حدود 1.5 میلیون تن نفت از اندونزی وارد چین شده، در حالی که کل واردات نفت چین از اندونزی در سالهای پیش از آن حداکثر از 460,000 تن تجاوز نمی‌کرد. و در این حال کمتر از یک ماه پیش در 15 دی ماه ایران هم یک نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرد. اتهام نفتکش کره آلوده کردن محیط زیست بود، اتهامی که مقامات کره جنوبی آن را رد کردند و جمهوری اسلامی شواهدی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است. اما حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی در 27 دی ماه توقیف این نفتکش را به طور مستقیم با پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی پیوند زده بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما همونطور که پیشتر هم گفتم وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 98 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب در مجموع تا کنون بیش از 57 هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. در 24 ساعت گذشته همچنین 6309 نفر هم به ویروس کرونا مبتلا شدند که بر این اساس در مجموع از ابتدای شیوع ویروس نزدیک به 1,380,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
یادآوری میکنم آمارهایی که وزارت بهداشت ایران در مورد کرونا اعلام میکنه مورد تردید جدی منابع مستقل است. اما اجازه بدید در این بخش از برنامه همراه بشیم با همکارم مانیا منصور و هشتگ‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی رو با اون مرور کنیم.
خبری منتشر شده در روزهای اخیر مبنی بر دستگیری احمد رضا انصاری فر، عموی فرزاد انصاری فر، جوان 26 ساله‌ای که در آبان 98 در بهباهان توسط نیروی امنیتی کشته شد. احمد رضا 21 ساله است و 21 دی توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده. 4 بهمن به زندان بهباهان منتقل شده. از دیشب یک هشتگی داغ شده به نام احمد رضا را آزاد کنید و ده ها توییت در این مورد نوشته شده، از جمله مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی که در سال 88 کشته شد، توییت کرده: من همین ظلم را تجربه کردم. برادرم رو کشتن، مادرم رو زندان بردن. حس این که حکومت تمام قدرتش رو برای نابودی خانوادت گذاشته و تو در ناتوانی مطلق فقط چشمانت به دیگران است. تا کجا صدایت را میشنوند؟ صدای من و خانواده‌ام بودید، حالا همگی با هم صدای خانواده انصاری فر می‌شویم. انسیه توییت کرده: کشتن یکی از اعضای خانواده کم بود که حالا یک نفر دیگه رو هم از همون خانواده بازداشت کردید، چقدر بی‌شرفید. شیما بابایی، فعال سیاسی و مدنی، توییت کرده: پسر 21 ساله‌ای که در محرومیت مطلق استان خوزستان بدون هیچ انگیزه و امکاناتی بزرگ شده و برادرزاده جوانش آبان 98 به ضرب گلوله کف خیابان کشته شده را به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. سرنوشت تلخ این خانواده تبلیغ بزرگی علیه نظامتان است. فرزاد را که کشتید، باید احمد رضا را آزاد کنید. بابک با گذاشتن عکسی از فرزاد که تیر خورده و پشت یک وانت هست توییت کرده: وقتی ماشه را میکشیدی دلت نلرزید. ساغر توییت کرده: ضحاک گروگانگیر ما معنای جدیدی به دیکتاتوری بخشیده و سرکوب خانوادگی رو در کارنامه سیاهش جا داده. هانیه نوشته: دادخواهی جرم نیست، حق یک خانواده در دیده است. کاربری توییت کرده: باید به اونایی که دارن روسیه رو میکوبن تو سرمون گفت یادتون نره که 1500 نفر از ما رو توی 3 روز کشتن و هنوز خانواده هاشون رو به شکنجه و گروگان میگیرن. فرزاد انصاری فر یکی از هزاران بود که آبان 98 تو بهبهان با کلاشینکوف روسی کشته شد. سپیده نوشته: بچه نازنین و بیگناه مردم رو کشتن، حالا گزمه‌هایشان را به جان خانواده بیپناهش انداختند. این دار و دسته های اصلاحاتی و اصولگرایی که برای سیلی به سرباز و قانون را سر دادن چرا لال شدن؟ کدام قانون؟ دستگاه آدمکشی ولی فقیه مگر قانون دارد؟ علیرضا این نوشته: جرمش این است که برادرزادش را با گلوله جنگی به قتل رساندند. سوگن نوشته: چرا کشید؟ و پاسخی جز بازداشت و زندان نیست. کاربری نوشته: جمهوری اسلامی خون می‌ریزه و خانواده های جوانان وطن رو به اسارت می‌گیره تا خونخواه عزیزاشون نباشن. وظیفه من و توست که صدای خانواده بازداشت شدگان باشیم. هموطن آخرین توییت که میخونم از امید هست، میگه: نوه را میکشن، پسر را زندانی میکنن، به صورت مردم سیلی میزنن، نه تنها از خجالت نمیمیرن بلکه زبانشان هم دراز است.
ممنون مانیا منصور بود و ما رو در جریان آخرین تحولات در فضای مجازی قرار داد و ممنون از شما که همراه ما هستید در مجله نیمروزی رادیو فردا. حتما با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره 2042-02-21-12-21-13 یا شناسه @فرداگرام در تلگرام، از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در فاصله این بخش تا بخش بعدی خبرها که نیم ساعت دیگر هست، سری هم به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com، و خبرهای بیشتر رو دنبال بکنید. سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید.